رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه 1393 دهم سپتامبر از تقویم میلادی است که با تیم بامدادی رادیو فردا همراه شدید. من فهیم خضری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. صبحانه با خبر امروز رو هم آغاز میکنیم با خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکار من حسن جعفری که اینجا در استودیو با ماست.
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کاخ سفید با رهبران کنگره دیدار و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. این دیدار در حالی انجام شد که آقای اوباما قرار است جزئیات اقدامات علیه گروه خلافت اسلامی را امروز در نطقی بیان کند. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت سنا پیش از نشست مشترک با اوباما گفته بود که رئیس جمهوری برای اقدام در عراق و سوریه به مجوز کنگره نیاز دارد، اما کاخ سفید ساعتی بعد در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما اختیارات لازم برای صدور دستور عملیات را دارد. فرانسوا هلاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که پاریس به زودی میزبان کنفرانسی بین المللی در مورد عراق و راه‌های مقابله با گروه داعش خواهد بود. آقای هلاند این موضوع را روز سه‌شنبه در مراسم استقبال از میلوش زمان رئیس جمهوری چک در پاریس اعلام کرد.
J'ai également proposé une conférence sur l'Irak et la lutte contre ce groupe terroriste.
به گفته آقای هلاند این کنفرانس قرار است دوشنبه آینده در پاریس برگزار شود، اما پیش از آن آقای هلاند روز جمعه راهی بغداد خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه رهسپار خاورمیانه شد تا در گفتگو با مقام‌های منطقه به تشکیل ائتلافی گسترده علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند. شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به بیش از 440 کشته رسیده و عملیات امدادی برای نجات جان صدها هزار تن از سیل زدگان همچنان ادامه دارد. این سیل که از آن به عنوان بدترین سیل در 50 سال اخیر یاد می شود، در کشمیر پاکستان 231 کشته و در کشمیر هند نیز بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها ساکنان مناطق سیل زده از کندی کمک رسانی به شدت خشمگینند، اما مقام های هندی میزان خرابی ها را هولناک توصیف کرده و گفتند در حال کمک رسانی فوری به مناطق آسیب دیده تر هستند. ارتش هند شمار کسانی را که بر اثر سیل بی خانمان شدند 400 هزار نفر ذکر کرده است. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به پاسگاهی مرزی در منطقه سراوان خبر داد. به نوشته بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منتشر کرده، مهاجمان از خاک پاکستان وارد شده بودند و قصد تصرف این پاسگاه را داشتند، اما حمله آنها با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خونسا شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیش از این نیز با چالش‌های امنیتی از جمله ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی مواجه بوده است. مقام‌های مالزی می‌گویند گزارش هیئت تحقیق هلندی ثابت می‌کند که هواپیمای مالزیایی در اثر اصابت موشک زمین به هوا سقوط کرده است. این مطلب را لیو تیونگ لای وزیر حمل و نقل مالزی روز سه‌شنبه در نشستی خبری اظهار داشت. نخست وزیر مالزی نیز این گفته‌ها را تایید کرده است. هیئت تحقیق هلندی دیروز گزارشی مقدماتی منتشر کرد که می‌گوید هواپیمای مالزیایی حدود 2 ماه پیش بر اثر نفوذ اشیائی با انرژی زیاد در شرق اوکراین سقوط کرده و نشانه ای از نقص فنی یا اشتباه انسانی دیده نمی شود. سقوط این هواپیمای مسافربری 298 کشته بر جای گذاشته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار یک روزش از قزاقستان شامگاه دیشب راهی تاجیکستان شد. آقای روحانی قرار است علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد تاجیکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. در سفر یک روزه رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چندین سند همکاری و توافقنامه اقتصادی و بازرگانی به امضای دو طرف رسید. و سرانجام اینکه پایگاه خبری دراویش گنابادی خبر داده که 9 تن از این دراویش محبوس در زندان‌های تهران و شیراز از 9 شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زدند. خانم ایدری
سپاسگزارم. حسن جعفری و خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده امروز براتون روی میز این صبحانه با خبر چه ها چیده. درگیری‌ها در مرزهای شرق ایران میان سپاه پاسداران و گروه جیش العدل. کوتاه ماندن دست کشتیگیران ایرانی از مدال طلا در ازبکستان. آیا ایران همچنان میتواند به صادرات محصولات کشاورزی آب بر ادامه دهد؟ در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر بشنوید. روزنامه ها امروز از انتخابات مجلس دهم میگویند، از تهدید احمد جنتی تا امیدواری محمد رضا عارف. و جواد مجابی میگوید آثار ارزنده اردشیر محسس، نقاش سرشناس ایرانی، این روزها با خطر نابودی روبروست. در حالی که دولت حسن روحانی میگوید در یک سال گذشته در زمینه مهار تورم و جلوگیری از سقوط بیشتر اقتصاد ایران موفقیت‌هایی به دست آورده، همچنان این پرسش وجود دارد که آیا این تغییرات تأثیری هم بر بازار کار در ایران داشته یا نه. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی به نشست مشترک کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید مجلس، شمار بیکاران فعلی کشور را 6 میلیون نفر اعلام و هشدار داده است که اگر پیشگیری‌های صورت نگیرد، شمار بیکاران در سال 1400، یعنی 7 سال دیگر، به 10 میلیون نفر خواهد رسید. به نوشته خبرگزاری مهر، اگر تا 2 دهه قبل در خانواده ها بیکاری وجود داشت، دست کم افراد تحصیلات عادی داشتند و اغلب در حد حدود دیپلم درس خوانده بودند که می توانستند در رشته های مختلف شغلی داوطلب حضور باشند. اما حالا شرایط عوض شده و کشور با کارجویانی روبروست که بین 2 تا 6 سال و بعضن تا مقطع دکترا در دانشگاه ها درس خوانده و در جستجوی شغلند. نتیجه این فرایند و دگرگون شدن ساختار بیکاران، بازار کار ایران را با چالشی تازه روبرو کرده است. به این معنی که مشاغل ساده فیزیکی و بی‌نیاز از تخصص موجود است، اما در اختیار کارگران غیر ایرانی است، در حالی که بخش بزرگی از خیلی عظیم بیکاران امروزی در ایران فارغ التحصیل‌های مدارس عالی و دانشگاه‌ها و به اصطلاح مدرکداران هستند که مایل به اشتغال در کارهای ساده نیستند. و آنگونه که مهر می‌نویسد، دلباخته مشاغل لوکس، مدیریتی، اسم رسمدار و با عناوین زیبا هستند. سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، درباره ساختار تخصصی کارجویان در ایران به رادیو فردا میگوید:
در یک جامعه‌ای که جمعیتش رو به ازدیاد بوده برای مدت بسیار طولانی و ساختار جامعه با توجه به ارزش‌هایی که مردم برای مسئله ادامه تحصیل، برای مسئله ورود به دانشگاه قائل شدن، این مسئله الان پیش اومده که هر خانواده‌ای بلا استثنا تقریبا در ایران حداقل یکی دو تا عضو فارغ التحصیل از دانشگاه داره و این پدیده بعدی هم نیست لزوماً، اما خب با توجه به اون کشش برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران موفق نبودیم که این شغل‌هایی که لازم هست برای این افراد رو ایجاد کنیم. ما فارغ التحصیلانی داریم که از دانشگاه خارج میشن اما بازار کار اونها رو نمیخواد. این مسئله که توقعات نیروی کار در بازار کار برآورده نمیشه یک چیزی هست که خیلی بر عهده دولت شاید نباشه. به صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی افراد نباید خودشون رو محق برای یک شرایط خاصی بدونن. به نظر من دولت باید در وهله اول تجدید نظر کلی بر مسئله آموزش بکنه، افراد رو برای کار با بازدهی بالا تربیت کنه، نه فقط یک برگ کاغذ به عنوان مدرک دانشگاهی بهشون بده. در وهله دوم دولت کاری که به نظر من باید بکنه اینه که موقعیت‌هایی ایجاد کنه که این افراد بتونن کیفیت کاری خودشون رو ببرن بالا. مثلا برنامه‌های اینترنشیپ اینجا بهش میگن، یعنی شما میری یه دوره‌ای رو کارآموزی به اصطلاح در یک مؤسسه حالا یا دولتی یا خصوصی با توجه به اون رشته‌ای که در این دانشگاه تحصیل می‌کنی، یه دوره کارآموزی می‌گذرونی که با توقعات جامعه کاری، با توقعات بازار کار و توقعات کارفرماها آشنا بشین. و از همین جا هم جوان‌هایی که در نظام آموزشی هنوز در حال کامل کردن مدرکشون هستن، این فرصت رو پیدا کنن که هم خودشون رو پیدا کنن، هم خودشون رو بشناسن و هم فرصت خلاقیت داشته باشن.
علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، در مرداد ماه در برنامه تلویزیونی پایش از جمله گفته بود که عمده واجدان شرایط کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که 40% آنها خانم ها هستند. به گفته آقای ربیعی، در سنوات قبل رشد اقتصادی کشور منفی بود و در حال حاضر به صفر رسیده و به سمت مثبت حرکت میکند، اما برای مهار بیکاری کشور نیاز به رشد اقتصادی سالانه 7% دارد.
جواد کوروشی بود با گزارشی که شنیدید. همکارانم در اتاق فرمان به من اعلام کردن که فرصت کوتاهی داریم تا تعدادی از پیام‌های شما رو که برای رادیو فردا فرستادید بخونیم. پیام‌های زیادی در مورد بیماری آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور عمل جراحی ایشون برای ما فرستادید. نوشتند شنونده یا بیننده‌ای که امیدوارم خداوند با آقای خامنه‌ای سلامتی و طول عمر بدهد و البته کمی هم درایت و تسامح بیشتر با مخالفان. گفتند که در کل برای ایشون احترام زیادی قائل هستند و معتقدند که ایشون حسن نیت دارند در راستای قدرتمندتر شدن ایران، اما به گفته ایشون متاسفانه اشتباهاتی هم دارند. همراه دیگری نوشتند که زمان فوت آقای خمینی هم همین اتفاق افتاد. اول گفتند که حال آقای خمینی خوب نیست و برای ایشون طلب دعا کردند، بعد هم فوت ایشون رو اعلام کردند و گفتند که به نظر ایشون سرطان آقای خامنه‌ای هست که پیشرفت کرده و به این دلیل هست که الان این اتفاقا داره میفته. همراه دیگری نوشتند که آقای خامنه‌ای هر چه زودتر سلامتی خودشون رو به دست میارن و از ایشون به عنوان خار چشم دشمنان یاد کردند. گفتند که به صحنه باز میگردند و مرد بزرگی هستند. و بیننده دیگری برامون نوشتند که آقای خامنه‌ای با این حرکت خواستن به همه بگویند که حال من خوب هست و حالا هم قصد رفتن ندارم. و همراه دیگری باز پیش بینی کردند که آقای خامنه‌ای تصمیم دارن که با این کار در واقع زمینه رو برای معرفی جانشین خودشون فراهم بکنن. سپاسگزارم از شما که ما رو شریک دیدگاهتون میکنید و یادآوری میکنم که دیدگاه شما صرفا دیدگاه شماست و سیاست‌های این نهاد رسانه‌ای رو بازتاب نمیده. اجازه بدید با هم بریم و صدای خوب شما رو بشنویم.
این مملکت ما طوری شده یه بند خدایی یه عمل میکنه دوربرش میریزن انواع اقسام اونایی که باید مثلا در رأس باشن و تا حدود 2 کیلومتری بیمارستان هم راه بسته است. غافل از این که هم اینا نگاه نمیکنن یه تعدادی هستن تو بیمارستان ها که برای خاطر بیماریشون دارویی دیرشون نمیاد. اگرم دولت داره بهشون اون دارو رو میده و 1000 منت میگذاره داروه یا هندیه یا چینی برای خاطر عمل جراحی اون بند خدا. ببین چه کارها میکنن.
خواستم خدمت حضرت آیت الله خامنه ای که در بستر بیماری هستن و خوشبختانه دارن میرن که از بیمارستان مرخص بشن عرض کنم که جناب آقای خامنه ای، شما اگر مقایستون کنم من به عنوان یه ایرانی با آقای عماد رام خواننده، با آقای محمد رضا شجریان، اونقدر که این دو هنرمند به مردم ایران لذت بخشیدن، زندگی دادن، نفس دادن و محبت کردن و شور زندگی جاری کردن، شما پیام آور مرگ، نفرت، دشمنی، فتنه و هرچی بشه اسمشو زشتی گذاشت بودید. امیدوارم که از بستر بیماری که تشریف آوردید به سلامتی به بستر زندگیتون با آغوش خانوادتون یاد بگیرید که چجوری پیام‌آور زندگی باشید نه پیام‌آور مرگ.
آقای خامنه‌ای قربون قدر، این پولایی که آزاد کردن سازمان ملل واسه ایران برای تحریما جیبت نذار، قربون قدر یه خود هم به ما برسون.
جمهوری اسلامی در این مدت های زیاد خودت را خیلی بدنام کردی، دیگر بس است. آخر یمن به شما چه؟ به شما چه مربوط می شود؟ نکنید این کار، خودت را بدنام کرده ای در جامعه، نکنید این کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چه رابطه است بین بحران آب و مسئله کم آبی در ایران با بازرگانی خارجی؟ این پرسشی است که امروز با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس در بخش اقتصادی صبحانه با خبر در میون می‌گذاریم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر و همینطور سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مدتی است که مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی میگن که با توجه به معضل کم آبی در ایران، صادرات بخشی از محصولات کشاورزی با مشکل روبرو شده که این محصولات در واقع نیاز دارن به آبیاری بیشتر و صادرات اونها عملا دیگه به منافع کشور به لحاظ اقتصادی آسیب میزنه. اینو تایید میفرمایید درسته؟
آب و کاهش دائمی اون مهمترین مشکل امروز ایران هست و خوشبختانه افکار عمومی کشور به تازگی بیش از پیش به ابعاد گوناگون این مشکل آگاه شده، در عرصه‌های اقتصادی، زیست محیطی، امنیت داخلی، روابط بین مناطق کشور و غیره. از طرف دیگه متنوع کردن ساختارهای بازرگانی خارجی کشور هم یک ضرورت حیاتی است. ایران نمیتونه تنها صادر کننده نفت و گاز باشه، باید وزنه کالاهای غیر نفتی خودش رو بالا ببره، از جمله با صدور کالاهای کشاورزی. مسئله ای که این روزها مطرح شده داوری بین این دو مشکله. کارشناسان وزارت کشاورزی در این داوری بر شاخصی تکیه میکنند به نام آب مجازی، یعنی آبی که مورد احتیاج هست برای تولید مقدار مشخصی از یک محصول. مثلا برای تولید یک لیوان شیر 200 لیتر آب مصرف میشه، برای 1 کیلو گندم 1300 لیتر و برای 1 کیلوگرم گوشت گاو 15000 لیتر. با این مقدمات این پرسش پیش میاد که آیا ایران با مشکلات شدیدش در عرصه آب میتونه به خودش اجازه بده محصولات آب بر صادر بکنه؟
خب آقای خاوند، پرسشی که مطرح میکنید شاید اینطوری بشه ادامهش بدیم که در حقیقت مشکل صادرات این محصولات بیشتر به طور مشخص به چه مواردی برمیگرده و شامل چه کشورهایی میشه؟
ایران به چند کشور همسایه کالاهای کشاورزی صادر میکنه، به خصوص به عراق، از هندوانه و گوجه فرنگی و سیب زمینی گرفته تا لبنیات و گوشت مرغ. منتقدین میگویند خیلی از این محصولات به شدت آببر هستند و ارزاوری زیادی هم ندارند و اصولا ایران توانایی اون را نداره که در قالب این محصولات عملا بخشی از منابع آبی خودش رو بفروشد به خارج. این انتقادی است البته قابل توجه، ولی دچار افراط هم نباید شد. افزایش صادرات غیر نفتی ضرورتی است گریز ناپذیر، البته به شرط اینکه با توسعه پایدار کشور از جمله در مورد حفظ منابع آب در تضاد قرار نگیره.
گویا آقای خاوند، از طرف دیگر روسیه هم فهرستی از محصولات کشاورزی مورد نیاز خودش رو به ایران داده. میدونیم که روسیه این روزها از طرف غرب تحریم هست. فکر میکنید که ایران بتونه این نیازهای روسیه رو برآورده بکنه؟
این مسئله جنبه‌های مختلف داره. از جنبه صرفاً اقتصادی بعضی از کارشناسان مسائل کشاورزی از جمله عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی هشدار دادند که ایران باید در پاسخ به درخواست روسیه منافع بنیادی خودش رو به خصوص در زمینه آب در نظر بگیره.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. امروز هم با صبحان به خبر همراه بودید. امروز چهارشنبه 19 شهریور ما هم سری می‌زنیم به کیوسک مطبوعات در تهران. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه اعتماد آغاز بکنیم. امروز بسیار از روزنامه‌ها تیترشون رو انتخاب کردند از مذاکراتی که به گفته رسانه‌های ایران پشت درهای بسته است بین ایران و تیم روسی که در ایران الان حضور دارند.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرد درباره مذاکرات نفتی پشت درهای بسته و اشاره کرد که یک هیئت و تیم 180 نفره از روسیه وارد ایران شدند برای مذاکراتی که هم نفت و هم گاز در اون در اولویت هست. البته بحث‌های تجاری این هیئت بسیار گسترده‌تر هست، به نوشته روزنامه اعتماد. عکس یک روزنامه اعتماد هم آیت الله طالقانی هست و امروز روزنامه اعتماد چند صفحه رو به زمینه اختصاص داده که درباره آیت الله طالقانی هست. از قول محمد رضا عارف از چهره های اصلاح طلب هم اعتماد نوشته که راهبرد اصلاح طلبان کسب اکثریت مجلس دهم است.
و همینطور روزنامه ها در مورد سفر رئیس جمهوری ایران آقای روحانی به قزاقستان گزارش های رو منتشر کردند. از جمله روزنامه دولت، روزنامه ایران عکسی یکش رو به این سفر اختصاص داده.
بله، روزنامه ایران در کنار عکسی که نشون میده آقای روحانی مورد استقبال رئیس جمهوری قزاقستان قرار گرفته، خبر داده که ایران و قزاقستان در مسیر تجارت 5 میلیارد دلاری قرار گرفتن. یکی از موارد بحث هایی هم که احتمالاً در این مذاکرات و سفر آقای روحانی مورد بحث قرار خواهد گرفت بحث انرژی هست. تیتر یک روزنامه ایران هم معمای واگذاری 4 میلیون هکتار اراضی ملی هست. این روزنامه از قول آقای عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته که 4 میلیون هکتار از زمین‌ها طی سال‌های گذشته واگذار شده به اشخاص و نهادهای مختلف، حالا باید مورد بررسی قرار بگیره که اصلا چه کاربردی پیدا کرده این زمین‌ها.
و اما نگاهی به آفتاب یزد بکنیم اگه موافق باشید. آفتاب یزد علاوه بر تیترهای سیاسی و خبری مختلفی که داره، گزارشی هم منتشر کرده در مورد تبعات افزایش زنانی که طلاق گرفتن در ایران. البته روزنامه‌ها در ایران همچنان از واژه مطلقه استفاده میکنن، در این تیتر هم آمده.
بله، روزنامه آفتاب یزد در گفتگو با آقای امان الله قرائی مقدم این موضوع جامعه شناس هست. ایشون این موضوع رو مورد بررسی قرار داده، پیامدها و آسیب شناسی کرده این موضوع طلاق و افزایش طلاق زنان در ایران رو. تیتر یکی این روزنامه باز اظهارات محمد رضا عارف هست درباره راهبرد اصلاح طلبان که به گفته ایشون کسب اکثریت مجلس دهم است. عکس یکیش هم به رسول منتجب نیا اختصاص داره، از روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان که انتقاد کرده از دولت آقای روحانی به دلیل رها کردن سیاست داخلی.
ابتکار روزنامه صبح ایران اما تیتر جالبی زده در مورد خبرها و شایعاتی که مطرح هست که حسین رضازاده از شورای شهر تهران ممکن هست بره، و تیتر زده است که اصولگرایان در پی حفظ وزن.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که به دلیل دو شغله بودن آقای حسین رضازاده، ایشون یا باید در شورای شهر باقی بمونه یا در ریاست فدراسیون وزنه‌برداری، و اصولگرایان تلاش میکنن به نوشته این روزنامه که ایشون رو در شورای شهر نگه دارن به دلیل اینکه در صورت خروج آقای رضازاده یکی از اعضایی که وارد شورای شهر خواهد شد اصلاح طلب هست و شمار اصلاح طلبان در شورای شهر تهران افزایش پیدا میکنه. تیتر یک این روزنامه هشدار احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخابات آینده است که ایشون گفته فتنه‌گران نقشه های بدی دارن.
شرق چطور آقای رفیع‌زاده؟ به صفحه که شرق هم نگاهی بکنیم.
روزنامه شرق امروز عکسی که خودش رو به آقای احمدی نژاد و حمید بقائی از معاونان آقای احمدی نژاد در دوره دولت دهم اختصاص داده و جزئیات تازه‌ای از تخلف 16 میلیارد تومانی این دو نفر در روزهای پایانی دولت دهم رو منتشر کرده که مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب خودشون واریز کرده بودن تا دانشگاهی تأسیس بکنن. در تیتر یک هم گفتگویی با سفیر ایران در ترکیه انجام داده درباره پرونده رضا زراب که سفیر ایران در ترکیه گفته که آقای رضا زراب یک تاجر هست که در دوران تحریم ها به جمهوری اسلامی خدمت کرده و این که بخوام پرونده بابک زنجانی رو به ایشون رب بدن درست نیست.
شهروند هم آقای رفیع‌زاده امروز در عکس یکش عکسی از ایسنا منتشر کرده که انبوهی از زباله ها رو نشون میده در طبیعت و جاده های شمال ایران.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که 11 مرکز دفن زباله در سواحل شمالی ایران وجود داره که اغلبشون هم غیر بهداشتی و غیر علمی هست و مشکلات زیست محیطی و حتی مشکلات بهداشتی و پزشکی هم برای مردم این مناطق ایجاد کرده. تیتر یک این روزنامه هم فوتبال ایران چند هیچ به سود رمال هاست، گزارشی است درباره داغ شدن بازار جادوگری در میان ورزشکاران ایرانی و تیم‌های ورزشی ایران.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر به شما میپیوندیم در همین صبحانه با خبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از برنامه بعد نیست که سری هم بزنیم به جهان ورزش. با فریبرز غریب همراه میشیم و خبرهای ورزشی رو پیگیری میکنیم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان عنوان قهرمانی خود را از دست داد و بدون طلا ماند و دوم شد. در مسابقات جهانی تاشکند در ازبکستان تیم ملی کشتی آزاد ایران با 3 مدال نقره و 2 برنز در مکان دوم ایستاد. روسیه با 5 مدال طلا و 1 برنز به مقام قهرمانی جهان رسید. جمع امتیازات روسیه 62 بود و ایران 45. ترکیه و آذربایجان 3 و 4 شدند. سال گذشته ایران در مسابقات جهانی بوداپست با 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز قهرمان جهان شده بود. امسال در مسابقات جهانی تاشکند مدال‌های نقره ایران را مسعود اسماعیل پور در 61 کیلو، احمد محمدی در 65 و کمیل قاسمی در سنگین وزن به دست آوردند. برندگان مدال‌های برنز حسن رحیمی در 57 و محمد حسین محمدیان در 86 کیلو. 3 کشتیگیر هم حذف شدند و به سکو نرسیدند. مصطفی حسین خانی 70 کیلو، رضا افسری 74 و رضا یزدانی در 97 کیلوگرم. تیم ملی والیبال ایران امشب در نخستین گام در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان به مصاف تیم ملی والیبال استرالیا می رود. در این مرحله ایران به غیر از استرالیا با آرژانتین، لهستان و صربستان بازی خواهد داشت. گرچه تیم‌های آمریکا، ایتالیا و فرانسه هم در این گروه 8 تیمی با ایران هم گروهند، ولی امتیاز بازی‌های مرحله اول این تیم‌ها با هم به حساب می‌آید و دیگر با هم بازی نخواهند کرد. دیدار امشب ایران و استرالیا ساعت 22:45 به وقت ایران آغاز می‌شود. به دنبال استعفای زلاتکو کرانچار، سرمربی اهل کرواسی، از رهبری تیم فوتبال سپاهان، حسین فرکی به جای وی منصوب شد. گفته می شود قرارداد فرکی با باشگاه سپاهان 1 ساله است. حسین فرکی در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم فوتبال خوزستان را به مقام قهرمانی رساند. سپاهان در حال حاضر در پایان هفته 7 لیگ برتر 4 است. شب گذشته در اروپا 8 مسابقه فوتبال از بازی‌های انتخابی یورو 2016 برگزار شد. از جمله تیم فوتبال ایسلند ترکیه را با 3 گل شکست داد و تیم ملی فوتبال ایتالیا در نروژ 2-0 پیروز شد. دیدار هلند و جمهوری چک نیز 2-1 به سود جمهوری چک بود. این مسابقه در پراگ برگزار شد و به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN گل پیروزی جمهوری چک در دقیقه 90 به اضافه 2 توسط واسلاف پیلار وارد دروازه هلند شد. این نخستین بازی از گروه 1 بود و جمهوری چک فعلا با 3 امتیاز در این گروه اول است. ایسلند هم 3 امتیازی و دوم. قزاقستان، لتونی، هلند و ترکیه در رده های بعد. و در فاصله 4 ماه به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در استرالیا، حریفان مستقیم ایران مرتباً سرگرم بازی‌های تدارکاتی هستند. بحرین دیشب در کویت با 1 گل این تیم را شکست داد. حریف دیگر ایران قطر در دوحه با 2 گل از پرو شکست خورد. سومین حریف ایران امارات متحده عربی هم ظرف 2 هفته اخیر 3 بازی تدارکاتی مقابل نروژ، لیتوانی و پاراگوئه داشته و با هر 3 مساوی کرده. در این شرایط تیم ملی فوتبال ایران بدون سرمربی و بدون بازی‌های تدارکاتی مانده است. روز گذشته فدراسیون فوتبال ایران قرارداد تازه‌ای برای کارلوس کیروش ارسال کرد تا شاید وی آن را قبول کند و به ایران بازگردد.
خب ما جای فریبرز غریب رو خالی کردیم در این برنامه، اما این حبیب روشنزاده بود، مفسر و کارشناس ورزشی، که ما رو امروز به جهان خبرها برد. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. راست ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما در ایران بخش دوم این برنامه صبحگاهی رو آغاز میکنیم. با همکارم حسن جعفری همراه میشیم تا این بار مروری بر سرخط خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کاخ سفید با رهبران کنگره دیدار و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز جزئیات مقابله با گروه داعش را در نطقی عمومی اعلان کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری